از من خواسته بودن تدریس داشتم. نکته ای که هستش، ما شاید یکی از موضوعاتی که باید بهش بیشتر توجه بشه، من به فرض امروز تو دانشگاه هستم صرفا بر دنبال این هستم که تولید علم بکنم، اما به نظر من در کنار این هم باید این رو توجه داشته باشم، این تولید علمی که میکنم، مقاله هایی که تدوین میشه، چه استفاده ای ازش بشه. جوان های ما با حمدالله فارغ التحصیلان جز چند کشور اول هستیم در زمینه فارغ التحصیلان دانشگاهی، باید ما این دانشجوهامون رو که در دانشگاه به صلاح مورد تدریس و تربیت قرار میگیرن، کارآفرینی یا انترپرنورشیپ یکی از مقوله‌های بسیار مهم هستش. ما شاید برگردیم به 3-4 دهه قبل، ما رو به لحاظ ذهنی به این سمت سوق داده بودن که آقا من میرم به فرض یه لیسانسی، فوق لیسانسی، دکترا میگیرم، حتما باید برم پشت میزشه. اما البته الحمدلله دو سه دقیقه به تدریج این فرهنگ تغییر پیدا کرده. ما هر کدوم از فارغ التحصیلان ما، بنده نوعی میرم دانشگاه، میرم که هنرم رو، علمم رو، توان کارآفرینیم رو، توان خلق ثروتم رو ببرم بالا، نه اینکه به فرض برم یه مدرکی بگیرم توقع اینو داشته باشم که مثلا دیگری برای من شغلی ایجاد بشه. البته الان الحمدلله جوانای ما واقعا من دارم میبینم استعداد دارید، حدود 4000 خورده شرکت دانش بنیان به ثبت رسیده، نزدیک 2000 مورد از اینا صرفا در حوزه صنعت هستش. قریب به اتفاق اینها همین جوانای فارغ التحصیل دانشگاهی هستن. ما اینها باید مورد حمایت قرار بگیرن. و نکته اساسی دیگه مدیریت جهادی هست. ما همونطور که 8 سال دوران دفاع مقدس به حول قوه الهی در سایه مقام معظم رهبری، چه معمار کبیر انقلاب، چه رهبر معظم انقلاب که خدا حفظشون بکنه، اونها رهبری هدایت داشتن، اما نکته اساسی این بود که این مردم به لحاظ فرهنگ، فرهنگ جهادی و جبهه و جهاد رو داشتن. تونستیم در مقابل کل دنیا باشیم 8 سال، یه حقیقتی است. الان هم ما باید این فرهنگ رو در خودمون تقویت بکنیم که هر کدوم از ماها باید خلق کننده ثروت باشیم. هوش و ذکاوت ایرانی ها در سطح دنیا جز اونهایی هستش که همیشه مطرح هستش. من در خدمت شما هستم.
ممنونم از شما جناب مهندس عزیز محمدی.
البته من عذرخواهی میکنم،
یه جایی گفتید که ما استراتژی صنعتی داریم و بر اساس اون داریم کار میکنیم، ولی در مورد استراتژی صنعتی چیزی نگفتین. حالا برمیگردیم بیشتر راجع به صحبت میکنیم، چون این گلایه ایه که همه دارن. یعنی میگن ما استراتژی صنعتی نداریم عملا. وقتی استراتژی نداشته باشیم شاید برنامه‌ریزی خیلی معنا پیدا
بعد نیست. خیلی سریع عرض بکنم،
برمیگردیم صحبت میکنیم با شما که خیلی آقای دکتر رضایان رو هم معطل نذاریم و از صحبت هایشون هم استفاده کنیم. آقای دکتر رضایان، یکی از نکاتی که به درستی آقای مهندس محمدی بهش اشاره کردن، ارتباط ضعیف بین صنعت و دانشگاه است. یعنی ما دانشگاهمون اون چیزی رو باید تولید بکنه که صنعت ما میخواد، صنعت ما به گونه‌ای باید عمل بکنه بر اساس در واقع علمی که از سوی دانشگاه تولید میشه. هر دو دارن به صورت مجزا کار خودشون رو میکنن و این ارتباط خیلی سخت شکل میگیره، در حالی که اگر به درستی شکل بگیره عملا میتونه هر دو رو متحول بکنه، هم دانشگاه رو هم صنعت رو. چرا این اتفاق در کشور ما به درستی رقم نخورده؟ نمونه های شاید موردی بشه گفت یه جاهایی کارهایی شده، ولی به صورت کلی میتونیم بگیم که اتفاق خوبی در رابطه با ارتباط صنعت و دانشگاه شکل نگرفته. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من اجازه میخوام بحث رو توی دو تا محور پیش ببرم. با توجه به اینکه خب دانش آموخته آینده پژوهی هم هستم، میخوام که نگاه هم به عبارتی بر اساس پارادایم های آینده پژوهی باشه. ببینید، ما یک مسئله ای داریم، شما هم به درستی اشاره کردید، استراتژی صنعتی نداریم، توسعه پایدار صنعتی به مشکل برخوردیم، تولید پایدارمون به مشکل برخورد. همه اینها خب مسئله است، مسئله ای که همه ما رو دور هم جمع کرد. خب میتونیم بپرسیم چرا. خب برای پاسخ به این چرا، هم میتونیم درون پارادایمی سعی کنیم بهش جواب بدیم، یعنی بر اساس پارادایمی که توش زندگی میکنیم و پارادایم های فکری که الان مدیران ما بر اساس اون مجموعه ها رو مدیریت میکنن در سطح کلان، یا میتونیم برگردیم از بیرون یه بار دیگه مسئله رو نگاه کنیم. من میخوام برگردم و مجدداً کلن صورت مسئله رو نگاه کنم. برای این کار من میخوام بگم که ما خب 3 تا عصر داشتیم دیگه، یک عصر کشاورزی داشتیم، یک عصر صنعتی داشتیم و الان هم وارد عصری شدیم که میگن که از عصر صنعتی خارج شدیم، وارد عصر دانش شدیم، عصر ارتباطات و اطلاعات شدیم. ویژگی های عصر صنعتی مبتنی بر پارادایم های نیوتونی گذشته، و تفکراتی که بر اساس اون هم وجود داشت و مجموعه ها رو مدیریت میکرد، استراتژی میچید، برنامه ریزی میکرد، تمام شده. جهان جدید ویژگی های جدیدی داره. من میخوام به 8 مورد از ویژگی های جهان جدید اشاره کنم. ما وقتی که این ویژگی ها رو میبینیم به این مسئله پی میبریم که یکی از علل اصلی تمام مشکلات در حوزه صنعت، همون بحث عدم ارتباط یا کاهش ارتباط یا ضعیف بودن ارتباط بین دانشگاه و صنعت و همینطور توسعه پایدار نبودن بحث توسعه، برمیگرده به همین. جهان جدید 8 تا حداقل کلان روند اصلی و اساسی داره که این دسته یک کشور، دو کشور، یک کنشگر، دو کنشگر نیست. در واقع اصلا مختصات جهان جدید این شکلی. یکی از مهمترینشون بحث وابستگی متقابل. ما در 150 سال گذشته کلان روندی به وجود اومده که تحت عنوان وابستگی متقابل، که باعث شده ارتباط حوزه‌های مختلف، کشورهای مختلف و همینطور پدیده‌ها به همدیگه بیشتر بشه. یعنی پدیده‌ها در هم تنیده شدن. اگه قبلا مثلا میشد به صورت بخشی اقتصاد رو مطالعه کرد، اجتماع رو مطالعه کرد، الان اقتصاد، اجتماع، سیاست، فرهنگ، محیط زیست، همه مسائل به طرز عجیب و پیچیده‌ای یک وابستگی شدیدی به هم پیدا کردن. بحث بعدی سرعت تغییراته. ما در 150 سال گذشته جهان جدیدی که به عبارتی به استارتش از 100 سال گذشته رقم خورده، توی پارادایم جدید سرعت تغییرات بسیار افزایش پیدا کرده. دلایل مختلفی داره، ولی همین برای اینکه به ذهن نزدیک بشه اینو خدمت شما مثال بزنم. اگر قبلا 300 سال طول می‌کشید تا یک پدیده تغییر کنه، همون اندازه تغییرات الان در 20 سال رخ میده و پیش بینی میشه که این تعداد تغییرات در 5 سال یعنی در بعد از 2020 5 سال فقط به عبارتی نیاز هست که این تغییرات چی در 300 سال رخ میده تو 5 سال رخ بده. چه نقش بزرگی فناوری ها در این زمینه دارن. بحث بعدی فناوری هاست. یعنی گسترش دیجیتالی شدن و فناوری ها در عصر جدید باعث شده که زندگی انسان و کلا اون گفتمان صنعتی تغییر پیدا کنه و گفتمان جدیدی متناسب با این سطح از فناوری ها به وجود بیاد. بحث بعدی بحث پیچیدگی و آشوب در سیستم هاست. عدم قطعیت ها در جهان فعلی بسیار افزایش پیدا کرده. اگه قبلا به راحتی برنامه‌ریزی می‌کردیم، اگه قبلا به راحتی می‌تونستیم تصمیم گیری کنیم، به راحتی می‌تونستیم کنترل داشته باشیم روی پیشران ها، الان عدم قطعیت ها نمیذارن. عدم قطعیت یا آنسرتنتی ها اینها مواردی هستن که بحث بعدی غافلگیری ها و شگفتی ساز هاست که در این جهان جدید یا عصر دانش افزایش پیدا کرده. تعداد کنشگران بسیار افزایش پیدا کرده. کنترل دولت روی مسائل کاهش یافت. دیگه دولت نمیتواند ادعا کند که تنها بازیگر حتی در عرصه ملی است که به عبارتی نقش حاکمیتی داره. دولت نمیتونه. بازیگران جدیدی اومدن حتی در عرصه ملی. و بعدی بحث کلان روندهایی هستن که از کنترل بسیاری از بازیگرها خارج شدن. خب پارادایم جدید، عصر جدید نیاز به، یعنی عصر جدید نیاز به پارادایم فکری جدیدی داره. یعنی تا زمانی که مدیر ما یا تا زمانی که سیاستگزار ما بر اساس پارادایم های عصر صنعتی برای عصر جدید تصمیم گیری میکنه، ما باید انتظار این مشکلات رو هم داشته باشیم. اما در اصل به صورت تخصصی اگه بخوایم در مورد تولید پایدار صحبت کنیم، ببین در ارتباط مخصوصا با ارتباط صنعت و دانشگاه، تولید پایدار نیازمند رابطه پایدار. حالا بگذاریم که کشور ما یه سری شرایط خاص داره، تحریم هست و مسائل و مشکلات دیگه که در حال گذار از صنعت اصل صنعتی به اصل دانش هستیم، تولید پایدار نیازمند رابطه پایداره. یعنی پایداری همونطور که دوستان تعریف کردن بر اساس اون شاخصهای چهارگانه ای که گفتن که محیط زیست در پایداری حتما باید حفظ بشه، رشد اقتصادی همراه با حقوق نسل‌های آینده و پایداری اجتماعی، این پایداری نیازمند این است که همه کنشگران مشارکت داشته باشن. حداقل در این حوزه ما 4 تا کنشگر اصلی داریم که اگه بخوایم در مورد پایداری توسعه صنعتی صحبت کنیم، باید این صنعت، جامعه، مراکز علمی و دانشگاهی و سازمان‌ها بتوانند در تعامل و کنش مثبت و سازنده باشن. اما چرا نیستن؟ در پاسخ به این سوال، چون ما همچنان رابطه بین اینها رو بر اساس پارادایم‌های اصل صنعتی داریم به عبارتی بهش می‌پردازیم. و همینطور بحث این که خب حالا بر اساس این پارادایم های جدید، این کنشگران جدید چگونه میتونن به عبارتی با همدیگه در تعامل باشن، بحثی هست که انشالله در ادامه بیشتر بهش میپردازم.
ممنونم از شما. یه جمله گفتید یه مقدار فکر میکنم بیشتر باید راجع بهش صحبت بکنیم، این که ما داریم از عصر صنعتی میریم به عصر دانش. من فکر میکنم در اقتصاد ما یه جای اون وسطایی هستیم که گیر کردیم. نمیتونیم بگیم داریم از عصر صنعتی میریم به عصر دانش. زمانی میتونیم رو بگیم که حداقل پشوانه خیلی قوی در حوزه صنعت داشته باشیم. آیه دکتر قاسمی گرمی. فکر کنم از مجلس هم بله با آقای سید جواد حسینی کیا عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس یه گفتگویی داشته باشیم، بعد در خدمت های دکتر قاسمی هستیم. سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت هستالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بله، ممنون که با ما همراه هستید جناب آقای حسینی کیا گرامی. ما داریم در مورد تولید پایدار و نقش توسعه پایدار صنعتی صحبت می‌کنیم. یکی از بحثایی که مطرح میشه و الان در بین عزیزان در داخل استودیو هم مطرح بود این بود که ما استراتژی صنعتی نداریم. آیا واقعا همین طور هست و اگر نداریم چه باید بکنیم؟ اصلا کجا باید وزارت صنعت این استراتژی رو تدوین بکنه؟ مجلس میتونه کمک بکنه؟ به چه صورتی است؟ در خدمتتون هستم.
در خدمت همه، من چون فرمایشات دوستان رو نشنیدم ولی اونی که نظر خودمات عرض میکنم و از همه فرمایشات دوستان هم بعد فرمان قطعا استفاده میکنیم، یا اگر جایی هم اشتباه بود قطعا دوستان اصلاح خواهند
کرد.
اونی که در واقع هست، ما یک برنامه مدون و جامعی که همونجوری که دوستان هم در واقع فرمودن که کاربردی باشد نداریم. یعنی یک برنامه‌ای که امروز تدوین شده باشه و بگیم بر اساس این یک افق مثلا 5 ساله یا 10 ساله ای صنعت ما از مثلا 10 امتیاز به 20 امتیاز باید ارتقا پیدا بکنه، در اینی که قوانین فراوانی در راستای تسهیل و حمایت از حوزه صنعت مصوب شده. بخشی از اینا متاسفانه تورم قانون است، بخشی تکرار قانون است، یه بخشی هم مجریان به دلیل مقررات داخلی که دارن خیلی قابلیت اجرا پیدا نمی کنه، یه بخشی هم خب طبیعی است، مافیاهایی که در کشور وجود داره برای واردات برخی تولیدات که عملا ضربه می زنه به تولیدات داخلی، این هم در واقع در یک سوی دیگر از یه سوی تحریم هاست، مشکلات بانکی ماست، یک بخش از مشکلاتی که تولید نمیتواند تا شاید همیشه تکانی به خودش بده تا نظام بانکی ما اصلاح نشود. با این نظام بانکی تولید به سرانجام مطلوبی نخواهد رسید، چون نظام ما یک نظام عملا ربوی و این به تولید کمک نخواهد کرد. لذا در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اقتصادی اصلاح نظام بانکی کلید خورده، بخش زیادی از مقرراتی که در واقع باید اصلاح شده و آماده است انشاءالله در آینده نزدیک در دستور کار صحنه علنی نمایندگان محترم هم قرار خواهد گرفت. این رو باید از یک سو، از یک سوی دیگر شما بهتر می‌دانید که امنیت پشتوانه در واقع سرمایه گذاری است. وقتی سرمایه گذاری صورت بگیرد بعدش اون سرمایه گذار است که امنیت ما را تأمین میکند. یعنی اگر یک کسی میخواد بیاد سرمایه گذاری بکند باید هم دستگاه های امنیتی هم دستگاه قضا از او حمایت قضایی داشته باشند در برابر حوادث و مشکلاتی که پیش میاد. ما یه بخشی هم در این مسائل خلأ داریم، یک بخش دیگری نیازمند اصلاح ساختار فرهنگی من هستیم.
بله.
الان نگاه شاید بگم عامه مردم نسبت به سرمایه گذاران یک نگاه مطلوبی نیست. فکر میکنن مثلا سرمایه گذار کسی که خون مردم رو در شیشه میکنه به اصطلاح عامه، در حالی که سرمایه گذار نگاهش اینه که میخواهد بیاید اشتغالی ایجاد بکند که فرزندان این مرزوبوم را از چنگال اعتیاد و ناهنجاری های اجتماعی نجات بده، او هم سود خودش رو البته میبره. ما باید یک کار چند جانبه انجام بده. در کمیسیون صنایع این مباحث مورد در واقع مداقه قرار گرفته، تلاش های زیادی هم شده، برخی قوانین هم مصوب شده، جلساتی خارج از بحث تصویب قوانین مشورتی با وزارت صنعت معدن و برخی وزارتخانه های دیگه تشکیل شده، حتی برخی جلسات تا 11 شب هم در واقع به طول بده انجام میده. ولی متاسفانه همونجوری که عرض کردم به دلیل اینکه یک نهاد هم تصمیم گیر نهایی نیست، خیلی نمودی پیدا نکرده. امیدواریم که حالا بخشی مجلس شورای اسلامی بتواند کمک کند، بخشی خود دولت اهتمام داشته باشه. من الان یه مثالی مثلا عرض میکنم، شما الان 14 میلیارد دلار گذاشتیم برای کالاهای اساسی. از 14 میلیارد دلار بین 3-4 وزارتخانه تقسیم شده، عمده این پول در واقع دست وزارت جهاد کشاورزی است، ولی همه مردم از وزارت صنعت مطالبه میکنن. معلومه که در واقع نگاهامون نگاه درستی مثلا و کارشناسی شده ای نیست نسبت به این قضایا و توجیه نیستیم. لذا امیدواریم که یک کمکی بشود. من به نظر خودم اون چیزی که میتواند در حوزه صنعت کمک بکند، خود کمیسیون صنایع وزارت صنعت بشینن کنار هم، یک سری از مشکلاتی که در واقع کاربردی بیارن تدوین کنن. بخشی هم با همفکری تا الان حل شده، ولی کافی نیست در واقع، خیلی عقبیم، چون زمان و مشکلات جلوتر از ما در واقع داره حرکت میکنه. یک بخش اینه، یک بخش اون نظام بانکیست که اصلاح بشه، چون عمده تولیدهای ما الان دوچار چالش با بانک ها هستن. سرمایه در گردش نیاز دارن، سود بانکی بسیار بالا در واقع، وثائق که بانک ها میگن وثائق سنگینی در واقع. یه بخشی بخش صادرات ما، به دلیل اینکه قوانین ما خیلی تسهیل ندارد در واقع صادرات به کندی صورت میگیره. الان نظام بانکی ما با دنیای بخشش الان قفل کرده، این هم یکی از گرفتاری های جدی ماست. امیدواریم اینها هر کدامش در جای خودش یک کمکی بشود که در جمع اون به نفع تولید و در واقع صنعتگر بشه.
انشاءالله. ممنونم از شما جناب آقای سید جواد حسینی که عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس. روز بر شما خوش. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. آقای دکتر قاسمی، ما در خدمتتون هستیم. بریم سراغ راهکارها و کارهایی که میشه انجام داد که ما به تولید پایدار و توسعه پایدار صنعتی بتونیم نزدیک بشیم و دست پیدا بکنیم، چون زمانمون هم کم هست. ما تقریبا 10 دقیقه دیگه میتونیم در خدمت باشیم.
خواهش میکنم. من دو نکته رو عرض بکنم در اصل فرمایش حضرت علی و فرمایش که دوستان داشتن. یکی اینکه اصلا اینکه شاخص اینکه ما استراتژی داریم یا نداریم، چند تا سوال هست. اگر انجام بشه مشخص میشه استراتژی داریم یا نداریم. این که بگیم یه کاغذ یه چیزی نوشته شده رو بهش استراتژی نمیگن. استراتژی شاخص اولش این که برنامه بلند مدت است که تمام شرایط داخلی و محیطی درش لحاظ شده. نکته دوم و شاخص مهمتر از اون که در ایران اصلا بهش دقت نمیکنن، استراتژی یک برنامه ریزی مستمرن در حال تغییره. یعنی هر 3 ماه یک بار اگر یک برنامه تغییر کرد، دائما بر اساس شرایط جدید به روزرسانی شد. مثلا یه برنامه 20 ساله است که هر 3 ماه یک بار به روزرسانی میشه، میتونیم بگیم یه استراتژی داریم. اما این که الان بگیم برنامه استراتژی، بگن مثلا 6 سال پیش ما یه برنامه داریم، اون بهش استراتژی که نمیگن، چون تغییره. بعضی از مواد که من یک نمونه رو عرض کردم مثل حوزه IT، هر 45 دقیقه دو برابر میشه دانشش. دیگه نمیشه گفت 3 سال پیش من برنامه‌ریزی کردم برای شبکه اجتماعی، الان میخوام اجرا کنم. اون موقع نبوده، الان چیز جدید ایجاد شده. نکته بعدی که در استراتژی باید نگاه کنیم، داریم، اگر داریم پس داریم، شاخصه. ببینیم اصلا شاخص داریم یا نداریم. اگه KPI یا شاخص داریم، یعنی استراتژی داریم. اگر نداریم، این استراتژی نداریم. یه کاغذ نوشته ای داریم که یه چیزایی توش نوشته شده، اون بهش استراتژی نمیگن. و نکته چهارم در استراتژی، قابلیت ارزیابی مستمره. یه نکته دومی که با دوستان اشاره کردم، من تاکید دارم، یک مربعی هست 4 ضلعی که این 4 ضلع باید با هم مرتبط بشن تا صنعت توسعه پیدا بکنه. یه ضلعش دانشگاه است، یه ضلعش صنعته، یه ضلعش دولته، یه ضلعش هم بازاره. ضلع بازار رو فراموش نکنیم. اونی که بین اینها پیوند میده اون 3 تا بخش رو بازاره، که خود بازار 2 تا بخش مهم داره، یکی رقبایی که مشتری ها. این 2 تا باید وجود داشته باشن. من محصول برای کی دارم تولید میکنم؟ مشتری اینو میخواد یا نمیخواد؟ شما بگید ما کارخونه زدیم، صنعت زدیم، مثلا محصول داریم تولید میکنیم، میگم بر اساس نیاز بازار داخلی یا خارجی، میگیم ما اینو بررسی نکردیم، ما اصلا اون بحثی است که من در اون چهارپایه اول توسعه گفتم، یکیش اطلاعاته. وقتی اطلاعات بازار یا ریسرچ مارکتینگ وجود نداره، من صنعت چطور میتونم تشخیص بدم چه چیزی در نیاز داخلی است؟ من اینو در گمرکات رفتم بررسی کردم، عموما گمرکات نمیدونن نیازهای خارج کشور ما چیه، یعنی تولید کننده ما نمیدونه چه چیزی رو با چه مشخصاتی برای تاجیکستان، برای روسیه، برای آلمان باید تولید کنه. او استانداردها و شاخصهاش که در ترید مپ وجود داره اینا نمیدونه. این خیلی نکته مهمی که در حوزه صادراته. اون چی که باید اتفاق بیفته من نظرم اینه که اون چی که در دنیا انجام شده، ارتباط بین چهار وجه اقتصاد یا توسعه پایدار هست که عرض کردم، بحث دانشگاه، دولت، صنعت و بازار. این چهار تا یکیش هم کم بشه اقتصاد اتفاق نمیفته. دولت رو شما ازش حذف کنید، هیچ اتفاقی نمیفته. دانشگاه رو ازش حذف کنید، هیچ اتفاقی تو بخش صنعت نمیفته. و نکته مهمی که موضوع هست، وقتی کلمه واژه توسعه پایدار صنعتی با هم ادغام میشه، دوستانم اشاره فرمودن ما تمام شرایط مربوط به توسعه پایدار صنعتی رو باید لحاظ کنیم، که من شاید ده ها مورد رو نوشتم که هر کدوم نیاز به بحث داره. اما واقعا اگر ما بحث مثلا استاندارد رعایت نکنیم، قیمت تمام شده رعایت نکنیم، منابع انسانی رعایت نکنیم، حقوق مصرف کننده رعایت نکنیم، حالا یه قیمت تمام شده برمیگرده به این که مثلا نظارت های کاذب وجود داره، نمیدونم فرایند های طولانی وجود، این همش به قیمت تمام شده برمیگرده. پولش رو کی باید بده؟ مشتری. تأثیرش رو کجاست؟ رو بازار، رو رقباست. پس من نمیتونم رقابت بکنم، پس بازاری برای من وجود نداره، پس توسعه پایداری وجود نداره، پس اصلا صنعتی وجود نداره. اینها میکسن، پیچیدن، ترکیبن، یکیشو نمیشه از یکی دیگه جدا کرد. ما تو بخش بازار همیشه از یه میکسی صحبت میکنیم، از یک ترکیبی صحبت میکنیم و معتقدیم که اصلا موضوع بازاریابی موضوع ترکیبی هست که یک عنصرشو بردارید این چهارپایه میریزه و به هیچ وجه نمیتونه پایدار باقی بمونه و بتونه مؤثر بشه در حوزه بازار.
بله، ممنون از شما جناب آقای دکتر سید احمد قاسمی، وزیت علمی دانشگاه، کارشناس مسائل اقتصادی و توسعه پایدار. جناب آقای مهندس عزیز محمدی، یه توضیح مختصری در مورد استراتژی صنعت و اینکه راهکار آنچه میتونه کمک بکنه به حوزه صنعت در شکل‌گیری اون توسعه پایدار صنعتی که همه با هم تعریفش رو از زبان شما بزرگواران شنیدیم.
بله، در ضمن تشکر از عزیزان، فرمایشات خیلی خوب مطرح شد. در ادامه صحبت‌هایی که بنده داشتم، خب من می‌خوام بپردازم در همین چند دقیقه خیلی محدود وقت کوتاهی که هست به بحث برنامه شما فرمودید. استظهار دارید امسال سال رونق تولید هستش. وزارت صنعت، معدن، تجارت بر همین اساس، چون ما برنامه میگیم، برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هستش. بله. که در واقع اون بلند مدت استراتژی هستش که بیشتر بهش سند راهبردی، بخش معدن سند راهبردیش تدوین شده و در واقع هم برای انجمنها، بخش خصوصی، سازمان نظام مهندسی و جاهای مختلفی که در واقع ذینفعان موضوع هستن، سعی شده که ازشون بهره گرفته بشه، کمک گرفته بشه، تقریبا مراحل نهاییش رو طی کرده و هست. در حوزه صنعت، خب حوزه صنعت خیلی وسیع هستش. من در این وقت کوتاه مطلب شهید میشه اگه بخوام بحث بلند مدت رو، اما فقط یک کوچولو عرض بکنم. صنعت یه بخشش بر پایه مزیت‌های نسبی است. کشور ما بالغ بر 55 میلیارد تن ذخایر معدنی، 66 نوع ماده معدنی شناسایی شده. ما به فرض اول انقلاب در نظر بگیریم، شاید 500 هزار تن تولید فولاد نداشتیم. الان 35 میلیون تن ظرفیت ایجادی فولاد کشور هستش. یک شرز میگم، بله، البته این طرف هم باید نیمه خالی لیوان رو دید، هم پر لیوان رو. نیمه خالیش ممکن مثلا تو حوزه خودرو، واقعا بله، ما توقع و انتظارات ملت شریف ایران رو در حوزه صنعت خودرو برآورده نشده و اینم مقوله نیست که مثلا مختص همین امسال باشد. بر پای این مسائل، یا ما به لحاظ انرژی دومی ذخایر غازی دنیا رو داریم، به لحاظ نفت خوشبختانه
ما یکی باز ما میگیم استراتژی.
الان میخوام عرض بگم همون استراتژیستن، یه بخشش برمیگرده به این صنایعی که بر پای مزیت‌های نسبی است. من کوتاه مدتش رو الان عرض بکنم در این وقت کوتاه، چون اگه بخوام اونو بپردازیم حداقل یه دو ساعت وقت میخواد که با هم دیگه بحث و گفتگو بکنیم و این مسئله رو بازش بکنیم. آقای دکتر اشاره فرمودن واقعا با این اصلا صنعت عرض کردن بر پای علم و دانش هستش. با این سرعتی که تولید علم داره، قطعا ما باید همونطور که استراتژی میگه، ما یه مسیر خوب انتخاب بکنیم. مثلا اینجا ما میخوایم بریم اصفهان، مسیرمون انتخاب بکنیم و تو در خلال مسیر هزار یک مسئله ممکنه به وجود بیاد، برندگی بشه، غیره بشه، تغییرش باید بشه لحاظ کرد. اما در کوتاه مدت من این رو عرض بکنم، وزارت صنعت، معدن، تجارت در سال چون رونق تولید هست، 7 محور رو تعریف کرده، 31 برنامه اجرایی رو در این قضیه
در واقع جزء برنامه‌هاش هستش که الان داره اجرا میشه و در 5 سطح کلان برنامه هدف گذاری شده برای رسیدن به این اهداف و این 7 محوری که تعریف شده. این محورها رو من خیلی تیتروار برای امسالش برای کوتاه‌مدت. محور اولش توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل هستش که 10 تا برنامه درش گنجانده شده. محور دومش توسعه صادرات غیر نفتی هستش. ما 15 کشور همسایه رو داریم. بازارهای صادراتی خیلی خوبی برای ما هستن که الان روزونی نمونهش به فرض عراق. محور سوم توسعه معادن و صنایع معدنی هستش. جان
ولی اطلاعاتشو نداره.
اطلاعات
بازارشو نداره.
اون که شما فرمودید باید اون بانک اطلاعات کامل تر بشه. سن الان کار سازمان توسعه تجارت هستن. یکی از مأموریتاش در همین محور هستش. و محور چهارم توسعه فناوری شرکت‌های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژگاری به نوآوری هستش که 5 تا برنامه درش دیده شده. محور پنجم بر مبنای همون موضوع تخصصی جناب آقای دکتر قاسمی مدیریت بازار و ساماندهی لوجستیک تجاری هستش که 3 تا برنامه درش دیده شده. محور ششم بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت و معدن تجارت هستش که در این خصوص 6 تا برنامه برای تحقق این موضوع تعریف شده. و محور آخرش تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری. جناب حسینی که اون مطالب خیلی مهمی رو اشاره فرمودن. سرمایه گذاری مبتنی بر تأمین منابع مالی مبتنی بر اقتصاد هستش. ما در تمام این مقوله‌ها صنعت به گونه‌ای است که با بخش‌های مختلف عجین هستش. و نکته آخره در حوزه سازمان سرکوشه شرکای صنعتی ایران هستش. همونطوری که از اسمش پیداست 2 تا محور داره. یکی ایجاد زیرساخت‌ها هستش. این سازمان در اقصی نقاط کشور بالغ بر 812 تا شهرک و ناحیه صنعتی احداث شده، ایجاد شده، زیرساخت‌هاش سعی شده فراهم بشه برای استقرار صنعت. البته این که عرض می‌کنم نمی‌گم الان 812 تا همش به قول گل و بلبل‌ها، به هر حال امکاناتی هستش سعی شده فراهم بشه. شاید دیت از شهرک‌ها از اون سطح نیازهایی که هستش همش کامل نشده باشه، اما در این محور برنامه که داره اینها رو کامل میکنه. یه بخش دیگهش خود حمایت از صنایع کوچک و متوسط هستش. بالغ بر بیش از 834,000 واحد صنایع موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری شده. اینها سرمایه ملی است که 44,000 مورد از اینها در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند. یه تعداد از اینها از چرخه تولید خارج شدن. یکی از محورهای اساسی که داریم امسال حداقل 2,000 واحد از اینها باید به چرخه تولید برنامه‌ریزی کنیم.
ممنونم از شما.
برگردم به چرخه تولید که سال گذشتهم 1,895 مورد از اینها به چرخه تولید برگشتن. و این مقوله است که همون که باز به ابتدای عرضم برمیگردم، اون فرهنگ و مدیریت جهادی هستش که همه باید دست به دست هم دیگه بدیم، این سرمایه ملی استفاده بشه، اشتغال ایجاد بشه، خلق ثروت بشه، ایجاد
از محمدی معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران. جناب دکتر رضایان خیلی کوتاه دیگه تیتراژ پایانیمون هم رفت، اگر راهکاری هست از زبان شما شنونده.
من راهکارها رو فقط موردی اسم برم که به عبارتی ببینید، همونطوری که آقای دکتر اشاره کردن عمر استراتژی ها کاهش پیدا کرده. این به معنای نبود استراتژی نیست، بلکه بحث های مدیریت استراتژیک و آینده نگاری استراتژیک در واقع تعریف جدیدی متناسب با پارادایم جدید دارن از استراتژی ارائه میدن که الان در کشور هم به عبارتی در حال توسعه است. موضوع دوم این هست که صنعت مبتنی بر رقابت، اما دانشگاه مبتنی بر رقابت نیست و این باعث میشه هیچ جدایی بین اینها به وجود بیاد، اصلا رویکردشون فرق میکنه. بحث بعدی این هست که ما همواره دوست عزیزی که از مجلس به عبارتی صحبت میکردن هم اشاره کردن، ما دائما در لایه دوم به عبارتی به دنبال ساختار هستیم. ما باید لایه های استاری و استوری نگاهمون به صنعت رو هم تغییر بدیم. بحث بعدی ما ضرورت تغییر پارادایمی نمیشه با ذهنیت اصل دانش با ذهنیت صنعتی مدیریت کرد. و در نهایت نکته آخرم این که ما در نهایت نیاز به یک گفتگوی راهبردی بین تمام بخش ها داریم، همون کاری که الان در استانداری گم با نظر استاندار داره اصلا الگوی جدید برای صنعت داره پیاده میشه.
ممنونم از شما جناب دکتر عادل رضایان، مشاور استاندار گم در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه. تشکر از همه همراهان همیشگی برنامه گفتگو استادی. فردا هم با موضوع ظرفیت های معدنی ایران در پشتیبانی از مواد اولیه تولید داخل در خدمتتون خواهیم بود. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
گفتگوی اقتصادی رو به مدت زمان حدود یعنی 1 ساعت با موضوع تولید پایدار و نقش تولید پایدار صنعتی شنیدیم. برای شنیدن مجدد این برنامه دعوتتون میکنم اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراهتون نصب کنید.